سال به سال و ماه به ماه بر عده مسلمین در مکه افزوده می شد. فشارها و سختگیری های مکیان نتونست افرادی رو که به اسلام گرویده بودند از اسلام برگردونه و نتونست جلوی هجوم مردم رو از مرد و زن به سوی اسلام بگیره. هجوم روزافزون مردم به سوی اسلام و بعد دلسرد نشدن مسلمان ها از اسلام و اصرار و سماجت و محکم بودنشون در دین که با هیچ وسیله‌ای برنمی‌گشتن بیشتر قریش رو عصبی و خشمگین می‌کرد و روز به روز بر شدت عمل و آزار و اذیت مسلمین اضافه می‌کرد. کار بر مسلمین روز به روز سخت‌تر می‌شد و مسلمان‌ها هم همچنان صبر و مقاومت می‌کردند. رسول اکرم صلوات الله علیه برای اینکه موقتاً دست قریش رو از سر مسلمان‌ها کوتاه بکنه به مسلمان‌ها پیشنهاد کرد که از مکه خارج بشند و به سوی حبشه مهاجرت کنند. فرمود چون فرمانروای فعلی حبشه مرد عادل و دادگستریه، میتونید مدتی در جوار او به سر ببرید تا بعد خدای متعال فرجی برای همه فراهم بکنه. عده زیادی از مسلمان‌ها به حبشه هجرت کردند. در اونجا راحت و آسوده زندگی می‌کردند و اعمال و فرائض مذهبی خودشون رو که در مکه به هیچ نحوی نمیتونستن آزادانه انجام بدن در اونجا آزاد و رها انجام میدن. قریش همین که از رفتن مسلمونها به حبشه و آسایش اونها مطلع شد، از ترس اینکه مبادا کانونی برای اسلام در اونجا تشکیل بشه، در میان خودش شورا کرد و نقشه کشید که کاری بکنه تا مسلمونها رو به مکه برگردونه و مثل همیشه تحت نظر بگیره. برای این منظور دو مرد شایسته و زیرک از میون خودشون انتخاب کردند و همراه اونها هدایای فراوانی برای نجاشی پادشاه حبشه و هدایای زیاد دیگری رو هم برای سران و شخصیت‌ها و اطرافیان نجاشی که سخنانشون در پادشاه مؤثر بود فرستادند. به این دو نفر دستور دادند که بعد از ورود به حبشه اول به سراغ رؤسا و اطرافیان نجاشی برن و هدایای اونها رو بدن و به اونها بگن یه جمعی از جوانای بی تجربه و نادون ما اخیراً از دین ما برگشتن و به دین شما هم البته روی نیاوردن و حالا اومدن به کشور شما. اکابر و بزرگان قوم ما رو پیش شما فرستادن. از شما خواهش کنیم اینها رو از کشور خودتون بیرون و به ما تسلیم کنیم. خواهش میکنیم. وقتی این مطلب در حضور نجاشی مطرح میشه شما نظر ما رو تایید کنید. فرستادگان قریش یکی یکی بزرگان و شخصیت‌ها رو ملاقات کردند و به هر یک هدیه‌ای دادند و از همه اونها قول گرفتند که در حضور پادشاه نظر اونها رو تایید بکنند. همه به حضور خود نجاشی رفتند و هدایای عالی و نفیس خودشون رو تقدیم و حاجت خودشون رو بیان کردند. طبق قرار قبلی حاشیه نشینای مجلس همه به نفع نمایندگان قریش حرف زدند و همه نظر دادند که بله فوراً دستور اخراج مسلمان‌ها و تسلیم اونها به نمایندگان قریش باید توسط نجاشی داده بشه. ولی خود نجاشی تسلیم این فکر و نظر نشد. گفت مردمی از سرزمین خودشون به کشور من پناه آوردن. اصلاً این صحیح نیست که من تحقیق نکرده و ندیده حکم قیابی علیه اونا صادر کنم و دستور اخراج بدم. لازم اونها رو احضار بکنم و حرفاشون رو بشنوم تا ببینم چه باید بکنم. وقتی که این جمله آخر از دهان نجاشی خارج شد، رنگ از صورت نماینده های قریش پرید و قلبشون تپیدن گرفت، چون چیزی که از اون میترسیدن همون روبرو شدن نجاشی با مسلمان ها بود. اونا ترجیح میدادن مسلمان ها در حبشه بمونن ولی با نجاشی روبرو نشن، چون مگه نه اینه که جاذبه ای سحرآمیز در اون حرف ها و سخن ها نهفته است؟ شاید مسلمان ها بیان و از همون حرف ها که همشون هم حفظن توی این مجلس بخونن و در این مجلس هم همون اثری رو بکنه که در مجالس مکه می کرده و حتما همین اتفاق می افته. ولی چه باید کرد؟ کار از کار گذشته. نجاشی دستور داد این عده رو که میگن به کشور حبشه پناه آوردن در موقع معین به حضور او حاضر کنه. مسلمان ها اومدند و نمایندگان قریش و هدیه های اونها و رفت آمد هاشون به خونه های رجال و حاشیه نشینان دربار نجاشی و منظورشون از اومدن به حبشه کاملا آگاه بودند. و البته خیلی هم نگران شدند که مبادا نقشه اونها کارگر بشه و همه مسلمان ها مجبور بشن دوباره به مکه برگردن. وقتی که مأمور نجاشی اومد و اونها رو احضار کرد، دونستن که خطر تا بالای سرشون اومده. جمع شدن و شورا کردن که حالا تو مجلس چی باید بگن. رأی ها و نظرها همه متفق شد که جز حقیقت هیچ حرف دیگه گفته نشه. یعنی وضع خودشون رو در جاهلیت تعریف بکنن و بعد حقیقت اسلام و دستورهای اسلام و روح دعوت اسلامی رو تشریح بکنن. هیچ چیزی رو هم کتمان نکنند و یک کلمه برخلاف اسلام نگن. با این فکر و تصمیم به مجلس وارد شدند. از اون طرف هم چون موضوع تحقیق در اطراف یک دین جدید مطرح بود، نجاشی دستور داد که عده‌ای از علمای مذهب رسمی اون وقت حبشه که مذهب مسیحی رو داشتن در مجلس حاضر بشن. عده زیادی از اسقف‌ها با تشریفات مخصوصی شرکت کردند. جلوی هر کدوم یک کتاب مقدس گذاشته شده بود و مقامات دولتی هم هر یک در جای مخصوص خودشون قرار گرفتن. تشریفات سلطنتی و تشریفات مذهبی دست به دست یکدیگه داده بود که شکوه و جلال خاصی به مجلس داده بشه. خود نجاشی هم در صدر مجلس نشسته بود و دیگران هر کدام به ترتیب درجات در جای خودشون قرار گرفتن. هر بینندهی بی اختیار به مقابل اون همه عظمت و تشریفات خاضع می شود. مسلمان ها که ایمان و اعتقاد به اسلام وقار و متانت خاصی به اونها داده بود و خودشون رو خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر می دیدن، با طمأنینه و آرامش خاص و وقارشون وارد اون مجلس با عظمت شد. جعفر ابن ابی طالب در جلو و سایرین به دنبال او، یکی بعد از دیگری وارد شدند. ولی مثل اینکه هیچ توجهی به اون همه جلال و شکوه ندارند. بالاتر از همه اینکه رعایت ادب معمول زمان رو نسبت به مقام سلطنت، یعنی تعظیم و خاکساری و سجده و به خاک بوسه زدن و اینجور حرفا، اصلا براشون معنا و مفهوم نداشت. وارد شدن و سلام. این جریان که به منزله اهانتی تلقی می شد مورد اعتراض همه قرار گیره. اما اونها فوراً جواب دادن دین ما که به خاطر اون به اینجا پناه آوردیم اصلاً به ما اجازه نمیده در مقابل غیر خدای یگانه تعظیم و سجده به کس دیگری بکنیم. دیدن اون عمل و شنیدن این سخن در توجیه اون عمل رعبی در دل همه انداخت و هیبت و عظمت و شخصیت عجیبی به مسلمان ها داد که سایر عظمت ها و جلال های مجلس همشون تحت شعاع قرار گرفت. نجاشی شخصا عهده‌دار بازپرسی از اونها شد. پرسید: خب ببینم این دین جدید شما چه دینیه که هم با دین قبلی خود شما فرق میکنه و هم با دین ما؟ ریاست و زعامت مسلمان ها در حبشه با جعفر ابن ابی طالب، برادر بزرگتر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و قرار بر این بود که او به همه سوال ها جواب بده. جعفر گفت: ما مردمی بودیم که در نادانی به سر می بردیم، بت می پرستیدیم، مردار می خوردیم، مرتکب فحشا می شدیم، قطع رحم می کردیم، به همسایگان بدی می کردیم، اقویای ما ضعفای ما رو می خوردن. در چنین حالتی به سر می بردیم که خداوند پیغمبری به سوی ما مبعوث فرمود که نسب و پاکدامنی او رو کاملا می شناسیم. او ما رو به توحید و عبادت خدای یکتا خوند و از پرستش بت‌ها و سنگ‌ها و چوب‌ها باز داشت. ما رو فرمان داد به راستی در گفتار و ادای امانت و صله رحم و خوش همسایگی و احترام به مردم. ما رو نهی کرد از ارتکاب به فحشا و سخن باطل و خوردن مال یتیم و متهم کردن زنان پاکدامن. ما رو فرمان داد به شریک نگرفتن در عبادت برای خدا و به نماز و زکات و روزه و غیره. ما هم به او ایمان آوردیم و او رو تصدیق کردیم و از این دستورها که برشمردم پیروی کردیم، ولی قوم ما رو مورد تعرض قرار دادن و به پر و پای ما پیچیدن که این دستورها رو رها کنیم و برگردیم به همون وضعی که در سابق داشتیم، باز برگردیم به بت پرستی و همون پستی هایی که داشتیم. و چون خب دلمون نمیخواست امتناع کردیم، ما رو عذاب کردن و تحت شکنجه قرار دادن. این بود که ما اونجا رو رها کردیم و به کشور شما اومدیم و امید داریم که در اینجا شما به ما پناه بدید. سخن جعفر که به اینجا رسید، نجاشی گفت خب حالا از اون کلماتی که پیغمبر شما میگه وحیه و از جهان دیگر به سوی اومده چیزی حفظ هستین؟ جعفر گفت بله. خب مقداری بخون. جعفر با در نظر گرفتن وضع مجلس که همه مسیحی مذهب بودند و خود پادشاه هم شخصاً مسیحی بود و اسقف‌ها همه کتاب مقدس انجیل رو جلو گذاشته بودند و مجلس از احساسات مسیحیت موج می‌زد، سوره مبارکه مریم رو که مربوط به مریم و عیسی و یحیی و زکریاست آغاز کرد و آیات اون سوره که فاصله های کوتاه و خاتمه های یک نواخت و زیبای اون آهنگ مخصوصی رو پدید می آورد با طمأنینه و استحکام خوند. جعفر ضمناً خواست با خوندن این آیات منطق معتدل و صحیح قرآن رو درباره عیسی و مریم برای مسیحیان بیان بکنه و بفهمونه که قرآن در عین این که عیسی و مریم رو به منتها درجه تقدیس قبول داره، اما اونها رو از حریم الوهیت دور نگه میداره. مجلس وضع عجیبی به خودش گرفت. اشک‌های همه به گونه‌هاشون جاری شد. نجاشی گفت به خدا حقیقت اون چه عیسی گفته همین هاست. این سخنان و سخنان عیسی از یک ریشه است. بعد رو کرد به نمایندگان قریش و گفت برید دنبال کارتون و همه ی هدایای اونها رو هم به خودشون برگرد. نجاشی بعداً رسماً مسلمان شد و در سال 9 هجری از دنیا رفت. رسول اکرم صلوات الله علیه هم از دور بر جنازه او نماز خواند.